فیض و آرامش خداوند بر شما عزیزان. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. خوشا به حال آن که در او پناه گیرد. آمین. در جلسه قبل متوجه شدیم که معنی نبوت‌ها در قدیم بر این قرار بود که مردم اسرائیل بعد از پراکندگی دوباره در یک جا جمع شوند و از طرف یک ارتش بزرگ مورد تهاجم قرار گیرند. در ادامه، کدام کشورها این ارتش مهاجم را تشکیل خواهند داد؟ اکثر ملت‌هایی که در روزگار حزقیال وجود داشتند نام‌هایی باستانی دارند. این امر تشخیص نام‌های جدید آنها را دشوار می‌سازد. اکثر مفسران محافظه‌کار این ملت‌ها را چنین تشخیص می‌دهند: جوج از سرزمین ماجوج، ماجوج پسر دوم یافث بود، بر اساس کتاب پیدایش باب 10 آیات 1 و 2، و قاعدتاً همان سرزمین نیست که قبلاً مناطق جنوبی اتحاد شوروی بود. رئیس بزرگ ماشک و توبال بخش‌هایی از اتحاد شوروی سابق می‌باشند. فارس، ایران امروز، این یگانه ملتی است که هویتش از سوی 100% مفسران مورد توافق است، زیرا نام باستانیش با نام امروزیش یکی است. کوش، این یا منطقه جنوبی مصر یعنی حبشه امروزی است یا به منطقه‌ای در شرق بابل اشاره دارد. فوت یا لیبی امروزی یا منطقه‌ای واقع در جنوب یا جنوب شرقی کوش یا سوریه امروزی یا عراق است. جمر احتمالاً آلمان است. خاندان توجرمه همان ترکیه و ارمنستان و آسیای مرکزی است. بسیاری از کشورهای دیگر به این ملل خواهند پیوست. این ارتش شمال چگونه بر علیه اسرائیل خواهد آمد؟ همچون طوفانی خواهد آمد. سرزمینی بی دفاع را غارت و ویران خواهد ساخت. بر اسبان خواهد آمد. یا شاید هم اسبان نمادی باشد از لشکری نیرومند. بر اساس کتاب حزقیال باب 38، نتیجه این جنگ چه خواهد بود؟ خدا بر ضد جوج و سایر ملت‌ها از جمله ایران خواهد بود. ای پسر انسان، نظر خود را بر جوج که از زمین ماجوج و رئیس روش و ماشک و توبال است بدار و بر او نبوت نما. پس تو ای پسر انسان، درباره جوج نبوت کرده بگو خداوند یهوه چنین می‌فرماید که اینک ای جوج، رئیس روش و ماشک و توبال، من به ضد تو هستم. بر اساس کتاب حزقیال باب 39، غیرت و خشم فروزان خدا متوجه این ملت‌ها می‌باشد، زیرا در غیرت و آتش خشم خود گفتم که هر آینه در آن روز تزلزل عظیمی در زمین اسرائیل خواهد شد. بر اساس کتاب حزقیال باب 38، بلاهای طبیعی هولناکی نظیر زمین لرزه، باران، طوفان، تگرد و گوگرد سوزان خواهد بود و ماهیان دریا و مرغان هوا و حیوانات صحرا و همه حشراتی که بر زمین می‌خزند و همه مردمانی که بر روی جهانند به حضور من خواهند لرزید و کوها سرنگون خواهد شد و صخره‌ها خواهند افتاد و جمیع حصارهای زمین منهدم خواهد گردید. و خداوند یهوه می‌گوید، من شمشیری بر جمیع کوههای خود به ضد او خواهم خواند و شمشیر هر کس بر برادرش خواهد بود و با وبا و خون بر او عقوبت خواهم رسانید و باران و تگرگ سخت و آتش و گوگرد بر او و بر فوجش و بر قومهای بسیاری که با وی می باشند خواهم بارانید. کتاب حزقیال باب 38 آیات 20 تا 22، ماها طول خواهد کشید که مردگان را دفن کنند و خاندان اسرائیل مدت 7 ماه ایشان را دفن خواهند کرد تا زمین را طاهر سازند و تمامی اهل زمین ایشان را دفن خواهند کرد. و خداوند یهوه می گوید، روز تمجید من نیکنامی ایشان خواهد بود. کتاب حزقیال باب 39 آیات 12 و 13 ملت ها به طور کامل شکست خواهند خورد و تو و همه فوجت و قوم هایی که همراه تو هستند بر کوههای اسرائیل خواهید افتاد و تو را به هر جنس مرغان شکاری و به حیوانات صحرا به جهت خوراک خواهم داد. خداوند یهوه میگوید که به روی صحرا خواهی افتاد زیرا که من تکلم نمودم. کتاب حزقیال باب 39 آیات 4 و 5. ابزارهای جنگی به مدت 7 سال به عنوان سوخت مورد استفاده قرار خواهد گرفت و ساکنان شهرهای اسرائیل بیرون خواهند آمد و اسلحه یعنی سپر، کمان، تیرها و چوب دستی و نیزه ها را آتش زده خواهند سوزانید و مدت 7 سال آتش را به آنها زنده نگاه خواهند داشت. کتاب حزقیال باب 39 آیه 9. این جنگ چه زمانی رخ خواهد داد؟ در آخر زمان. فصل 12. درک رسوم کتاب مقدس به کمک فرهنگ ایرانی. آنانی که از شما در ایران بزرگ شده اند با اکثر رسوم مذکور در این فصل آشنایی دارند، اما آن دسته از شما که در خارج از ایران متولد شده اید یا در سنین کودکی ایران را ترک گفته اید ممکن است ندانید که بسیاری از رسوم و جنبه های زندگی مندرج در کتاب مقدس در ایران نیز به وضوح مشاهده می شود. در مقام شخصی که از خارج از فرهنگ ایرانی آمده و از سال 1962 تا سال 1978 در ایران زیسته، این امر به من کمک شایانی کرد تا بخش‌های مختلف کتاب مقدس را درک کنم. بیایید نگاهی به برخی از جنبه‌های این فرهنگ بیافکنیم. پشت بام. آیا پشت بام محل زندگیتان مسطح است و آیا دور آن دیواری هست؟ در کتاب تثنیه باب 22 آیه 8 خدا به ایمنی مردم اهمیت می‌داد و فرمان داد تا دیواری کوتاه بر پشت بام مسطح خانه ساخته شود تا اگر کسی از آنجا افتاد هیچ کس مقصر خون او نباشد. از آنجا که اکثر پشت بام‌های خانه‌های ایران مسطح می‌باشد، دورشان دیواری کشیده شده است. آیا بر پشت بام خانه شما علف می‌روید؟ نگاهی بیاندازید به کتاب مزمور باب 129 آیه 6 و کتاب اشعیا باب 37 آیه 27. در ایران تخم علف بر بام گلی خانه ها می افتد و علف می روید و برای مدت کوتاهی سبز است تا اینکه آفتاب سوزان تابستان آنها را بخشکاند. دشمنان خدا ممکن است در آغاز کامیاب شوند، اما به زودی خشک شده پژمرده می گردند. آیا از سقف خانه شما آب می چکد؟ نگاهی بیاندازید به کتاب امثال باب 19 آیه 13. چکه دائمی آب به زنی ستیزجو تشبیه شده است. وقت خود را بر پشت بام چگونه می گذرانید؟ در کتاب اعمال باب 10 آیه 9 پتروس بر پشت بام دعا می کرد، اما در کتاب دوم سموئیل باب 11 آیه 2 داوود در دل خود مرتکب زنا شد آن زمان که به تشبه را می نگریست که بر بام خود استحمام می کند. آیا به یک اتاق خواب اضافی نیاز دارید؟ پشت بام جای مناسبی است که میهمان خود را در تابستان در آنجا جای دهید. نگاهی بیاندازید به کتاب اول سموئیل باب 9 آیات 25 تا 27. در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر ایران مردم در تابستان شبها در پشت بام یا بالکن خانه می‌خوابند تا نسیم خنک کوههای البرز از شمال بر ایشان بوزد. به یاد دارم که طی مدت اقامتمان در ایران شبهای بسیاری در بالکن و گاه نیز در پشت بام خانه امان می خوابیدیم. سایر قسمت‌های خانه. مسیح به هنگام شام آخر از یک بالاخانه استفاده کرد. کتاب لوقا باب 22 آیات 7 تا 14. در فرهنگ هایی که مهمان نوازی اهمیت دارد، اغلب برای مهمانان اتاق مخصوصی نگاه می دارن، حتی اگر در بقیه خانه جا تنگ باشد. این اتاق اغلب در طبقه بالایی خانه قرار دارد. در فرهنگ گذشته آمریکایی، اتاق خاصی وجود داشت برای غذا خوردن با میهمان، اما امروزه دیگر به ندرت چنین است. در کتاب لوقا باب 11 آیات 5 تا 8 عیسی داستانی بازگو کرد درباره مسافری که نیمه شب به خانه دوستش آمد و درخواست نان کرد. آیا افراد مذکور در این مثل همه در یک اتاق می‌خوابیدند؟ آماری در دهه 1970 نشان داد که 40% مردم تهران در یک اتاق زندگی می‌کردند. دزد می‌تواند دیوار گلی را خراب کند و وارد خانه شود. بر اساس کتاب متی باب 6 آیه 19. دیوارها در دهکده‌های ایران هنوز هم گلی است. وقتی به ایران رسیدیم، به ما گفتند که وقتی به خانه کسی می رویم و افراد دیگر نیز هستند، حتما در جایی بنشینیم که به در نزدیکتر است. آنگاه ممکن است میزبان از ما بخواهد که بالاتر بنشینیم، یعنی جایی دورتر از در ورودی. جایی که از در دورتر باشد، جای بالاتر و مهمتری به حساب می آید. البته برای اینکه شخص جای خود را عوض کند، تعارفات بسیاری رد و بدل می شود. در کتاب لوقا باب 14 آیات 7 تا 11 گفته شده که چگونه رهبران مذهبی روزگار عیسی وقتی به جایی می رفتن، فوراً بالاترین جای اتاق را اشغال می کردن. عیسی به این رهبران مذهبی هشدار داد که این امر بیانگر غرور ایشان می باشد. و اگر شخص مهمتری بیاید، مجبور خواهند شد که پایین‌تر بنشینند و به این ترتیب مورد تحقیر قرار خواهند گرفت. علت اینکه جای دورتر از در ورودی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد، این است که چنین جایی در معرض باد سردی که از در ورودی داخل می شود قرار ندارد. هیچ کس نیز به هنگام ورود از مقابل او رد نمی شود و اسباب مزاحمت او را فراهم نمی آورد. خوراک و خرید، چانه زدن. قیمت این چند است؟ کتاب امثال باب 20 آیه 14. در اکثر کشورهای جهان از جمله ایران، مردم به سر قیمت ها چانه می زنند. خریدار معمولاً قیمت رایج جنس را می داند. اما خریدار و فروشنده آنقدر چانه میزنند که به قیمتی منصفانه برسند. در فرهنگ آمریکایی چانه زدن فقط زمانی قابل قبول است که جنسی را از یک خانه میخرید یا میخواهید خانه‌ای بخرید. در بسیاری از بخش‌های دنیا نظیر ایران از ثروتمندان انتظار می‌رود که بیش از فقیران برای یک جنس پول بپردازند. برای من به عنوان یک آمریکایی درک این مطلب دشوار بود تا اینکه اتفاقی افتاد. یک بار می‌خواستم لباسی بخرم و برای اینکه قیمت به دستم بیاید به مغازه‌های مختلف سر زدم. یکی از مغازه‌ها قیمت همان لباس را دو برابر گفت. سوار ماشین شدم و از آنجا رفتم با این فکر که آن مغازه‌دار شخص کلاهبرداری است، زیرا قیمت را دو برابر گفته بود. فقط به این دلیل که دید من غربی هستم. پس از اینکه چندین کیلومتر دور شدم، متوجه شدم که کیف دستیم را در همان مغازه جای گذاشتم. در آن پاسپورت و اجازه کار چندین نفر از دوستانم بود و همینطور چک‌های سفید و اطلاعات مربوط به حساب پسنداز. با ترس و لرز به همان مغازه‌ای که فکر می‌کردم صاحبش آدم کلاهبرداری است برگشتم. از مغازه‌دار پرسیدم آیا کیف دستی مرا ندیده اید؟ آن آقا گفت چرا؟ آن را برایتان نگه داشتم. سپس آن را به من داد. با نهایت خوشحالی دیدم که همه چیز در کیف بود. آنقدر خوشحال بودم که خواستم به او مژدگانی بدهم. اما او گفت نخیر آقا، وظیفه من بود که کیف شما را نگه دارم، چون در مغازه من جا مانده بود. من که دزد نیستم. چانه زدن تفریح و روش زندگی مردم در بسیاری از کشورهاست. نمونه آن راحت‌ها در کتاب مقدس هم می‌یابیم. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه، از تو سپاسگزاریم به خاطر همه نعمت‌هایی که به ما عطا فرموده ای. به خاطر اینکه گناهان ما را آمرزیدی و فرصت دوباره زیستن را به ما دادی. درخواست می کنیم که بر اثر محبت بی پایانت راهنمای ما باشی در این دنیای تاریک. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.